أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقع البحث در بحث اجزاء در دو مقام. مقام اول، آیا اتیان به مأمور و به نسبت به امر خودش مجزیست، به حیث که دیگه جایی برای امتثال دوم باقی نمی ماند؟ حالا چه اتیان به مأمور به واقعی نسبت به امر واقعی، اتیان به مأمور به ظاهری نسبت به امر ظاهری، یا اتیان به مأمور به اضطراری نسبت به امر اضطراری؟ یعنی آیا اینا هر کدام رو که اتیان کردیم امر خود اینا ساقط میشد، امرشون ساقط بشود، یعنی دیگه جایی برای امتثال بعد از امتثال اول وجود ندارد؟ این مقام اول بحث باز. تا برسیم به مقام دوم، فعلا مقام اول رو بحث کنیم. در این مقام آیه آخوند می‌فرمایند که باید تفصیل داد. تارتن اتیان به متعلق تکلیف علت تامه در حصول غرض است. یعنی شما مأمور به رو که اتیان می‌کنید، این اتیان علت تامه در حصول غرض است. می‌فرمایند خیلی خوب، وقتی غرض حاصل شده است دیگه در چنین مواردی عقل حکم می‌کند که مجالی برای امتثال بعد از امتثال وجود ندارد، چون تمام غرض به اون امتثال اول حاصل شده است و باقی ماندن امر بدون غرض میشد لغو. پس بنابراین امر در این صورت ساقط میشود. و اما در قسم دوم، و اما در مواردی است که اتیان به مأمور به و تکلیف غرض اقصا بدان حاصل نمی شود. وقتی که غرض با اتیان به مأمور به حاصل نشد، امر به حقیقتهی و ملاکهی همچنان چیست؟ باقی است. و در این صورت امتثال دوم، وقتی امر همچنان باقی است، امتثال دوم ممکن است و مکلف در امتثال دوم می تواند که امتثال را تبدیل به احسن کند، یعنی امتثال بهتر از امتثال اول بیاورد. لذا آقای آخوند این دو صورت رو میچیند. بعد میفرماید خب در صورت شک که ما ندانیم آیا از قبیل قسم اول است یا دوم، یعنی آیا به اتیان به مأمور به غرض حاصل شده است یا حاصل نشده است، وقتی که شک داشته باشیم در این صورت احراز سقوط تکلیف نشده است، احراز سقوط تکلیف و و احراز سقوط امر نشده، شک داریم ساقط شده است یا نه. بنابراین باز میتواند امتثال را تکرار کند. به استرار کی گفتم؟ صورت شک که نمیدانیم از قسم اول است یا قسم دوم. خب در این صورت شک داریم که آیا غرض حاصل شده است یا حاصل نشده است، شک داریم تکلیف ساقط شده، امر ساقط شده یا نشده است، میگیم ساقط نشده است و میتواند امتثال خودش را تبدیل کند. بعد میفرمایند در موارد قسم ثانی بلکه در صورت شک برخی از روایات وارد شده است که، یعنی حرف خودشون را تأیید میکنند به برخی از روایات آقای آخوند، که کسی که منفردن نمازش را خوانده است میتواند صلاتش را به جماعت چکار کند؟ اعاده کند. به این روایات تمسک میکند که ان الله یختار احبهما الیه، و این را هم دلیل بر تبدیل امتثال میگیرد، لکن در صورت دوم که غرض حاصل نشده باشد یا در فرض شک. این فرمایش آقای آخوند، تمام بیانات آقای آخوند در بفرمایید که مقام اول همین است. البته همین بیان را در متعلق مأمورم به اضطراری هم نسبت به امر اضطراری جاری می‌داند، همین بیان را هم در متعلق مأمورون به ظاهری نسبت به سقوط امر ظاهری جاری می‌داند. خب بنابر این آقای آخوند تبدیل امتثال یا امتثال بعد از امتثال را در دو مورد پذیرفت. یک، غرض و ملاک مولا را بدانیم و بدانیم که این غرض و ملاک با اتیان به متعلق تکلیف حاصل نشده است. لذا اینجا آقای آخوند مورد دوم بود، پذیرفت که تبدیل امتثال ممکن است. مورد دوم، جایی که شک در حصول غرض مولا داشته باشی، خب یا شک در غرض مولا داشته باشیم که غرض آیا نسبت به مأمورم به از قبیل علت و معلول هست یا نه، آیا غرض حاصل شده است یا نه. آقای آخوند اینجا هم فرمودن استصحاب امر و بقای تکلیف رو می کنیم و لذا امتثال بعد از امتثال ممکن است. این فرمایشات آقای آخوند تمام است یا نه؟ و همین بیان را در امر ظاهری یا امر اضطراری هم به عینه میگد جاری است. آیا این فرمایشات تمام است یا تمام نیست؟ میگم به فرض که ما تمام این فرمایشات آقای آخوند رو تصدیق کنیم، نسبت به مأمورم به ظاهری این بیانات تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک در مأمورم به ظاهری، ملاکش با مأمورم به واقعی تفاوت دارد. در مأمورم به ظاهری مگر کسی بگوید که در مأمورم به ظاهری هم ملاکی تحقق دارد، اما علی القول المختار و صحیح در مأمورم به ظاهری اصلا ملاک در مأمورم به نیست، ملاک در جعل. خب یعنی چه ملاک در جعل است؟ یعنی ملاک در خود جعل که تسهیل امر بشود بر مکلفین و موجب انزجار مکلفین از دین نشود. بنابراین لو فرض که ما اصلا به تمامها بیانات آقای آخوند رو تصدیق کنیم، در مأمورون به ظاهری این بیانات اصلا جاری نمیشد، چون مأمورون به ظاهری غرض و ملاکی در خود مأمورون به ظاهری اصلا وجود ندارد و ملاک فقط در جعلشه و در اعتبارش. به خاطر اینکه شریعت بشود شریعت سمحه سهله و موجب انزجار و تنفر مردم از دین حاصل نشود. این اشکال اول بر آقای آخوند. اشکال دوم این است که غرض اقصا و ملاک مطلوب از فعل عبد نیست، بلکه غرض متعلق می شود بر فعل خود مولا. اگر مولا از اول، حالا این موالی عرفیه، اگر مولا از اول آب در نزدش بود آیا امری می کرد به آوردن آب؟ نه. خب بنابراین وقتی هم که مولا آب نزدش نیست و امر کرده به خادمش که آب بیار و او آب را آورد با امتثال اول، درست شد؟ خب دیگه امر رو امتثال کرده است، لا محاله امر چه میشد؟ ساقط میشد و دیگه ملاکی باقی نمیماند برای امتثال دوم. بله اگر آبی که در نزد مولا بود قبل از این که مولا مصرف کند آب بر زمین ریخت، خیلی خوب، اون وقت این امر که ان از نو تجدید می شود. ولو مولا نگد که آب بیار، وقتی ابر دید که آب روی زمین ریخ، می داند که غرض مولا حاصل نشده است و باید مجددن آب بیاورد. چه میخوام بگیم؟ آنچه که بر آقای آخوند اشکال میشود این است که اقراض و ملاکات در اوامر شرعیه استفاده نمیشود مگر از امر. غرض شما از کجا به دست میارید؟ از خود امر. تا امری نباشد استفاده غرض از کجا میکنید؟ فقه، عرفان که نیست که چشتو ببندی یا حرف بزنی که. در فقه اغراض را شما باید از خود امر بیاری بیرون. اگر امری باشد می توانی ازش استفاده غرض کنی، اگر امری نباشد غرض از کجا می خواهی به دست بیاری؟ بنابراین وقتی که مکلف مأمورون به را اتیان می کند، امر چه می شد؟ ساقط می شد. حالا که امر ساقط شد، جناب آقای آخوند بقای قرض رو از کجا میخوایی به دست بیاری؟ تو تکالیف شرعیه. توجه فرمودید؟ بقای قرض از کجا به دست میاد و از کجا شما علم به بقای قرض پیدا میکنید؟ دقت کردید؟ این اشکال ماست بر آقای آخوند. آقای آخوند قرض تو تکالیف شرعیه از امر به دست میاد، چون میدانیم اوامر مولا و نواهی مولا بدون مصلحت و مفسده نیست، پس در اوامرش یک قرضی وجود دارد، هدفی دارد که ما را امر کرده. خب امر کرد، ما هم تکلیف رو انجام دادیم، به انجام دادن ما امر مولا چه میشد؟ به امتثال ساقط میشد. دیگه بقای قرض از کجا بفهمی؟ وقتی امر نیست
ظاهرن ساقط میشد، اما واقعا ساقط نشد.
در امر ظاهری که اصلا بگذاریدش کنار، خود مأمورم به واقعی ساقط میشد، او وقت بقای قرض را شما دیگه از کجا میتونی به دست بیاری؟ هیچ راهی ندارید. و این اشکال که خدمت شما عرض کردیم غیر اشکالی است که آقای عاشق مند حسین شاگردشون برشون میکنند. تو نهایت الدرایه جلد اول صفحه 373 آقای عاشق مند حسین میفرماید اتیان به مأمورون به حدودهی و قیودهی علت تامه هست برای حصول غرض. خب وقتی شما مأمورون به رو اتیان کردید با همه حدودش و قیودش، این اتیان علت تامه هست برای حصول غرض. غرض حاصل شد، امر چه میشد؟ ساقط می شود قهرن. خصوصا با توجه به این نکته که مصالح عبادات فوائدی هست که قائم به این عبادات است، یعنی مترتب بر عبادت می شود و بازگشت این مصالح و فوائد به کیست؟ به خود فاعل عبادت است، به خود کننده کار است، نه این که فوائد عبادات عائد بشود به آمر به عبادات. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. فایده نماز و روزه ما که به خدا نمیرسد، که مال خودمون است. حتی یتصور عدم استیفاء قرضه، تا کسی بگد فایده باید به خدا برگرده، بنابراین قرض مولا استیفاء نشده است و باید تجدید بشود، میگه قرض که به خدا بر نمیگردد که. اینم اشکال کی؟ اشکال آقای عاشق مند حسین. این اشکالم وارده. ما دفاعی از آقای آخوند نسبت به این اشکال هم نداریم، یعنی این میشد اشکال سوم فرمایش آقای عاشق مند حسین. توجه میکنید؟ و لذا این بیانات آقای آخوند به این که ببینیم آیا غرض حاصل شده، غرض حاصل نشده، اگه غرض حاصل شده امر ساقطه، تبدیل امتثال ممکن نیست، اگر غرض حاصل نشده است بله تبدیل امر ساقط نشده است و تبدیل امتثال ممکن است، در فرض شکم اصل این است که امر ساقط غرض حاصل نشده و امر ساقط نشده، بنابراین تبدیل امتثال ممکن است. این بیانات آقای آخوند با عرض معذرت هیچ کدامش تمام نیست و عجیب است از مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، بله با این نقدی که به آقای آخوند وارده که سه تاشو عرض کردیم، چجوری این بیانات رو از استادشون آقای آخوند قبول کرده است. در نهایت اصول صفحه 126 خب و اما اشکال چهارم، اشکال چهارم این که آقای آخوند فرمودن روایات اعاده صلات مؤید مطالب من است، یعنی حرفای خودشون رو تأیید براش آوردن، با اون روایات اعاده صلات که فرمودن این روایات دلالت بر تبدیل امتثال و تکرار امتثال می کند و اینم مؤید حرف من است، میگیم که بله اینم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که روایات رو دارد برای حرف خودش به عنوان چه ذکر می کند؟ مؤید ذکر می کند. میگیم آقای آخوند شما بحثتون در مقام ثبوته، یعنی دارید در مقام ثبوت بحث می کنید آیا می شود اتیان بشد مأمورون به و امر همچنان باقی باشد یا نمی شود. یه جا گفتید نمی شود، یه جا گفتید می شود. پس فرمایش شما یا آقای آخوند بحثتون در مقام ثبوته، تمسک به روایات میشد در مقام چی؟ اثبات. نمی شود که بله شما از مقام اثبات دلیل بیارید برای مقام چی؟ ثبوت. اینا دو تا مقامه، یه مقام ثبوته یه مقام اثباته. اگر جایی مقام ثبوت معقول نباشد و ممکن نباشد، نمیشد تمسک کنید به روایات مقام اثبات و روایات مقام اثبات رو بیارید که خیلی خوب پس مقام ثبوتش ممکن است. چرا؟ به خاطر این که اگر مقام ثبوت ثابت شد که استحاله دارد، او روایات دیگه شما مؤید نمی توانید بیارید، اون روایات را باید چه کنید؟ باید تأویل کنید، باید حمله بر یه معنایی بکنید که با مقام ثبوتتون تنافی نداشته باشد. متوجه شدید چه دارم میگم آقا؟ باریکلا. دو تا مقامه، یه مقام ثبوته یه مقام اثباته. خب مقام ثبوت یعنی اون واقع امر، ما یه طلبه ای رو میشناسیم، خب یکی بود میگفتن سیوطی میخوند، بعد یهو رها کرد رفت نشست داره درس خارج. گفتن پس چطور شد؟ خزل قایات و ترکل مبادی شد. گفت من که سیوطی رو نمی فهمیدم، حالا که سیوطی رو نمی فهمیدم درس خارجم نمی فهمم، بذار قلن بگن چی رو نمی فهمه؟ درس خارج رو نمی فهمه، نگن سیوطی رو نمی فهمه. یک طلبه ای که درس نخونده است، لا یعرف الهر من البر، ما این را مقام ثبوتش رو میشناسیم، بهره ای مایه ای ندارد. خب وقتی بهره ای و مایه ای رو میدانیم که ندارد، حالا آلاف دلیل هم بیارد بر مقام اثباتش فایده دارد؟ نه. یعنی دست کند از تو جیب قباش ده تا اجازه اجتهاد درآرد، از زید و عمرو و بکر و خالد، و اجازه اجتهاد دلیل اثباتیست دیگه. آیون نوشتن این مجتهد است، ولی ما میدونیم این بی سواد. ده تا اجازه اجتهادم که درارد چیه؟ فایده ندارد، چون مقام ثبوتش معلومه در نزد ما. پس بنابراین اون اجازات باید چه بشد؟ تأویل بشود. یعنی میگیم یا رفته سر آقایون کلا گذاشته، یا اجازات جعله، یا اجازات به خاطر مثلا نون خوردنشه، رفته گفته میخوام یه دفتری بگیرم و بله اینا، بهم یه اجازه اجتهاد بدید تا باش برم تو اداره ثبت یه دفتر اسناد یا دفتر ازدواج باش بگیرم. آمده بود پیش حاج رحیم ارباب رحمت الله علیه، گفته بود آقا یه اجازه اجتهاد برام بنویسید، میخوام برم دفتر بگیرم نون زن و بچه ما باش بدم. توجه کردی؟ حاج رحیم هم ننوشته بود، مدتی تعقیب کرده بود، گفته بود نمی نویسم، ننوشته بود. بعد مدتی دیدن رفت دفتر رو گرفت، تمام شد. گفتن چی کار کردی؟ معلوم شد خودش اجازه رو نوشته بود، یه جایی هم مور حاج رحیم رو گیر آورده بود، زیرش هم امضا کرده بود اقل الخلیقه رحیم، مور هم یه جایی تو تاخچه حجره چیزی پیدا کرده بود زده بود پاشو رفته بود. یعنی جعل. و از این اجازات جعلی ما زیاد داریم، حواستون هست که جعل کرده ام. خصوص حالا که دیگه با این فتوشاپ ها از این کارا خیلی میشد کرد دیگه. مثل آب چیه؟ مثل آب خوردن است که فرض بفرمایید اجازه زید را که صادر شده بردارد، با فتوشاپ اسم زید رو پاک کند، اسم خودش رو جاش بگذارد. این که دیگه امروز مثل آب خوردن است. خیلی خوب. مقام اثبات معلومه دیگه، مقام ثبوت وقتی معلومه مقام اثبات فایده نداره. آه. بنابراین دو تا مقام در بحث، یکی مقام ثبوت یکی مقام اثبات. وقتی مقام ثبوت کسی معلوم است، مقام اثباتش، میخواد اجازه باشد، میخواد ریش تا پت شال باشد، میخواد عمامه گنبد دوار باشد، میخواد نعلین زرد باشد، میخواد عصای سرگرد باشد، هر چه که دیگه مقام اثبات بیارد. وقتی مقام ثبوت معلوم است، اون مقامات اثباتی به تأویل می رود، قابل پذیرش نیست. این سر او حرفی بود که من دو هفته پیش شاید زدیم که آقا حشر برای حیوانات معنا ندارد، چون حیوان تکلیف ندارد، حشر مال مکلفه، مکلف رو میارن روز قیامت حساب و کتابشو برسن، خرا که نمیارن حساب و کتابشو برسن، خر که حساب و کتاب ندارد که. مقام ثبوت واضحه. وقت برا من روایت فرستاده است که آقا تو این روایت مال عامم هست، میگن یه بزی به یه بزی شاخ زد، خدا اون بزی که به اون یه بز شاخ زده است، ما تحت اون یه بز رو پاره کرده است، روز قیامت میاد. وقتی نمیفهمد من چی میگم دقت میکنید؟ وقت ما را هم عصبانی کرد. این کدوم نیست دیگه، اینا میگه چیه؟ میگم نیست. بعد میگه آیه قرآن میگه ازل و هوشو حشرت، میگم یعنی حشر به معنا جمعه در لغت، یعنی وقتی که حیوانات جمع میشون. ممکن است یکی از وقایع قبل از حدوث قیامت اولا مثل از شمسو کورت و از نجومون تمست یا کدرت و از این، ممکن است یکیشم حیوانات متوجه قیامت بشوند با اون چی حس خدادادی که بهشون داده شده است و جمع بشن یه نقطه ای. لذا قبل از قیامت از الوحوش و حشرت یعنی از الوحوش و جمعت، تمام شد. دقت کردید؟ وقتی مقام ثبوت روشن است، مقام اثبات برخلافش است، شما مقام اثبات را باید چه کنید؟ تأویل کنید. این حرف جناب شیخ انصاری هم هست تو بحث قطع قطاع رسائل، اونجا میگد بله قطع قطاع بود یا بحث دیگه، میگد اگر عقل حکم کند، شاید هم جای دیگری، حالا تردید از من شد، اگر عقل حکم بکند به این که یه مطلبی امکان پذیر نیست، خب عقل حکم کرد نمیشد، استحاله عقلی دارد. روایت که هیچ، آیه صریح قرآنم اگر دلالت بکند بر امکان آن و وقوع آن، میبایست آیه و روایت چه بشد؟ تأویل بشود. نه عقل ما، عقل نگفت، عقل تو میگه عقل اگر حکم به استحاله کرد، اگر نصوص دینی حتی آیه قرآن اگر بگد این امر واقع شده یا می شود یا خواهد شد یا ممکن است، آیه را باید تأویل کنیم. یعنی دین عقلایی است. حتی اگر جایی علی خلاف عقل آمد باید تأویل بشود، ولو روایت که هیچ، ولو چه باشد، بالاترین نص دینی ما چیه؟ قرآنه. میگه حتی اگه آیه قرآن باشه.
شما از کجا ثابت کردید که امر شما ثابت کرد که حشر حیوانات عقلا محال است؟
آقا حشر امور اقراض دارد، قرض. آقا حشر مال چیه؟
شما احساس
میکنید
برای تکلیف حسابش
چیه؟ حشر عناوین اقراض میگم بفرستید. لا اله حشر. آقا برهان داره، استدلال داره. حشر مال کسانی است که در این دنیا تکلیف دارن، مخالفت تکلیفشون رو کردن، نتیجه در این دنیا حساب و کتابشون صاف نشده است. خب نه اون شهیدی که جان خودش رو فدای حقایق عالم هستی کرده است حسابش اینجا صاف شده، نه اون جنایتکاری که دست به جنایتهای کذا و کذا زده است حسابش صاف میشد. لا محاله، باید جهان دیگری باشد، اینا رو بیارندشون اونجا، هر کدام ثواب و عقاب اعمال خودشون را ببینند. عقل این یه اعتقاد دینی است، لکن مطابق با چی هم هست؟ مطابق با عقلم هست. برهان عقلی تاییدش میکند. دقت میکنید؟ پس حشر میشد مال اینایی که توی دنیا تکلیف دارن. موجوداتی که در این دنیا تکلیف دارن ما انسان ها هستیم و یه قسم دیگه موجود به نام جنیان. تمام. گفتم آقا یعنی جمعت، برای اینکه قبل قیامت وحشت کردن از اتفاقی که میخواد چند دقیقه دیگه بیفتد، دور هم جمع میشن. بله تموم شد. برای همین ناخه ادامهش اینه که بعد که جمع شدن قیامت به پا میشد، همه چی از بین میرد. آخه وجه حشرشون چیه؟ لا اله الا الله. به حیوان کسی ظلم کرده باشد، ظالم رو میارنش، ظالمی که مکلف باشه میارنش. ان امرأتا دخلت النار لحبس چی؟ حرت حبسها. لا گربه را نمیارن و ضعیفه را میارن، میکننش تو جهنم. تازه تو جهنم میکنندش، وارد جهنمش میکنن. حواست هست؟ ضعیفه را، نه گربه را. گربه تمام، گربه را که نمیارن که، ضعیفه میرد تو جهنم به خاطر اینکه گربه را حبس کرد. گربه از تشنگی و گرسنگی مرد. متوجه شدید؟ اونی که تکلیف دارد حشر داره. اینا را بله گفت که خر عیسی گرش به مکه برند باز هم خر باشد. این داستان مقام گفتم به شما اگر روایاتی
در مرتبه خودش نداره، نه مثل انسان ها در مرتبه خودشون باقی میشه. روایات یه تایی آیه سوره انعام هم بر همین دلالت داره.
تو انعام یحشر هم میشه بخونه؟ کجای سوره
انعام؟
آقا من حرفم رو زدم.
ولی در این حال در کنارش احتمال باید بدید که یه حقلاز دیگه غیر از تکلیف برای حیوانات هست که عجز ما به اون حسن
خیر. چی؟ چی؟
تمام
اون امم الى ربهم نه خر و گاو و الى ربهم یو آقا اممش محشور میشن نه اون طائر اون الاغ امت میگه هر چیزی که در امتهای پیشین واقع شد در امت شما هم واقع میشود و اون امم پیشین مثل خود شما میان تو حشر و حشر دارید یعنی نه الاغ و گاو بیارن تو حشر لا اله الا الله کجا حرف من نفهمیدنیه نمیدانم حالا بگذارید مقام اثبات اگر ببینید آقای آخوند دارد چی کار میکند آقای آخوند داره از مقام اثبات مؤید میارد برای مقام ثبوت میگیم آقای آخوند از مقام اثبات که نمیشد مؤید آورد برای مقام ثبوت اینا دوتا مقامه اگر مقام اثبات شد استحاله مقام ثبوت اگر شد بر استحاله از مقام اثبات نمیشد دلیل آورد و اون استحاله عقلی رو تبدیلش کرد به جواز عقلی عکس باید انجام بدی باید اون روایتی که علی خلاف مقام ثبوت که بر استحاله است میگد جایز است اون روایت باید تأویل بشود و آقای آخوند دارد عکس اصلا از مقام اثبات که نمیشد دلیل بر مقام ثبوت آورد آقا اگر من میدانم حاضر رجل فاسقون اگر 20 خر مقدس هم پشت سرش وایسادن نمازا فایده ای ندارد من که میدونم فاسقو ظاهر جایی حجت است که واقع معلوم نباشد اگر من خودم میدانم که بچاد دیشب ولی حالا صبحیه آمده است میگه الله اکبر 20 خر مقدسم پشت سرش وایسادن نماز که اینا خر مقدسای درجه یکن اینا دلیل بر عدالتش نمیشد چون مقام ثبوت و واقع بر من چیه؟ معلوم است من نمیتونم پشت سر این نماز بخونم بله فقط وقتی این خر مقدسا رو وقتی این خر مقدسا رو میبینم فقط میگم ببین چی خرند حواست هست؟ همین آفرین ولی وقتی واقع معلومه مقام ثبوت معلوم است دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسد آقای آخوند اگر
شما دیشب دیدید زمان واقع فلان کار کرد چه دم نصف شب نماز شما نمیتونید بگید که چون دیشب با اون بچه یه بوده پس حالا صبح هم که نماز بخونه واقعش کنه
باش تو اینجوری بگو باش تو اینجور بگو ما به روش خود جواب ندارم
آقا دیشب فلان کار کرد شراب بود
نه ثم آقا ببینید ثم پس اعتراض چندم شد چهارم شد به آقای آخوند که مقام اثبات نمیتواند مؤید مقام ثبوت باشد مقام ثبوت اگر دال بر استحاله است مقام اثبات دال بر جواز است مقام اثبات باید تأویل بشد نه این که مقام اثبات رو دلیل بگیریم بر این که مقام ثبوت عوضش کنیم از استحاله به جواز. توجه فرمودید؟ این نقد دیگر ماست بر آقای آخون. مضافن که میگیم این روایاتی هم که شما میگید دال بر امتثال بعد از امتثال نیست. چرا؟ یکیش رو فقط بگم بقیهش میماند. یکیش موثقه معاویه ابن عماره، نسبت به صلات کسوف که قبلا هم خوندیم، جلد 7 صفحه 498 حدیث اول، به سند موثقش تا معاویه ابن عمار، معاویه قال قال ابو عبدالله علیه السلام صلات الکسوف اذا فرقت فارغ شدی. قبل ان ینجلی، قبل از این که باز بشد به طور کامل، فاعد اعاده کن. خب آقای آخون میگه این دلالت بر امتثال بعد از امتثاله، یعنی اگر یک کسوف 2 ساعت طول میکشد، هی نماز صلات آیات دو هی بخون تا باز بشد کامل. میگم آقای آخوند اذا فرقت اون صلات آیات چی به واجبه که فارغ شدی ازش، تمام شد. اذا فرقت یعنی نماز آیات اولت رو که واجب بود خوندی، حالا فاعد، این فاعد امر جدید دال بر چیه؟ استحباب. اعاده کن تا مادامی که انجلا حاصل نشده است اعد، اعاده کن. نه اعد یه دونه است، ده بار نیست، اعد یه باره. یعنی 2 تا نماز آیات ما داریم، یه نماز آیات واجب کسوف داریم، اگر از اون نماز آیات واجب فارغ شدی، یک بار دیگر به نحو استحباب می توانی اعاده کنی. اون دومی دیگه چیه؟ مستحبه، نه واجبا، مستحبه. این تبدیل امتثال نیست، دومی جا اولی نمی نشیند. اولی واجب بود اتیان کردی، دومی یه امر مستحبی است. می خوای امر مستحبی صلات کسوف را هم اتیان کنی تا قبل از این که باز بشد یه کسوف صلات آیات دیگه هم بخون. این دومی مستحب، این فاعد استحبابه. توجه می فرمایید؟ ها کذا روایاتی داریم در باب نماز جماعت. این میموند انشاءالله وقت گذشت برای جلسه بعدیمون. و صلی الله علی محمد و آله. شنبه و یک شنبه، بله، فاطمیه است، 13، 14، 15. جمعه، شنبه، یک شنبه تعطیل. دوشنبه انشالله درسمون هست، این هفتم که تا آخر هفته انشالله درس برقرار.